بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی، استاد رفعتی نوینی، پنجشنبه 30 بهمن ماه 99، جلسه 12. در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. می‌خوام یه جایزه کنم بیان که دختر اگه نخوام آسیب بزنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آله محمد و عجل. جلسه 12 رو در رابطه با فقه فضای مجازی در محضرتون هستیم. در جلسات قبل بعد از آنی که اثبات شد و بحث شد وجوب تعلم سواد رسانه و فناورانه، رسیدیم به بحث وجوب تعلیم. شمایی که سواد رسانه و فضای مجازی دارید، آیا تعلیم آن به دیگران واجب است یا مستحب است؟ از این دو حال خارج نیست، یا واجب یا مستحب است. دو دلیل در جلسه گذشته بحث شد، از این دو دلیل وجوب استفاده نکردیم. و اما ادامه بحث، دلیل سومی که برخی ها اقامه کردند برای وجوب تعلیم و ما این دلیل رو میاریم تو بحث تعلیم سواد فناورانه، بحث قاعده حسن عقلی تهیه مقدمات اطاعت هستش. یعنی دلیل سوم یه قاعده عقلی است که ما در محرمات هم نظیر این قاعده رو داریم به نام قاعده قبح تهیه مقدمات معصیت دیگری. کسی دیگری میخواد یه گناهی رو مرتکب بشه، ما همکاری کنیم، مقدماتش رو براش فراهم بکنیم، این قبیحه. در اینجا شبیه همون قاعده وجود داره که عبارت است از حسن تهیه مقدمات اطاعت. این یک قاعده عقلی است و دارای صغرا و کبراست و یک حکم مستقل عقلی است. اگر ما بخوایم این دلیل رو به صورت صغرا و کبرا و منطقی بیان بکنیم، بازسازی بکنیم که از صغرا به کبرا برسیم و از کبرا به نتیجه، اینجوری میشه. صغرای مسئله اینه، تعلیم علوم واجب از قبیل سواد فناورانه، تعلیم علوم واجب و مستحب از باب تهیه مقدمات اطاعت واجب یا مستحب است. این تعلیم تهیه مقدمات اطاعت واجب یا اطاعت مستحب است. این معلومه، من که آموزش بدم سواد فناورانه را، مقدمات تعلم را، حالا اگه تعلم واجب باشه، یا مستحب باشه، مقدمات این اطاعت رو فراهم کردم. این صغرای این قاعده. کبرا، فراهم آوردن مقدمات اطاعت عقلاً حسن دارد، یعنی رجحان دارد عقلاً، نتیجتاً تعلیم علوم واجب مثل علوم دین، مثل سواد فناورانه و علوم مستحب حسن عقلی دارد و رجحان عقلی دارد. این بیان دلیل سوم صغرا و کبرا و نتیجه گیری از این صغرا و کبرا و عقلی. این قاعده هم ما را به وجوب تعلیم نمی رساند، البته ما را به استحباب تعلیم علومی که برای افراد جامعه واجب یا مستحب است می رسانه. چه علوم واجب چه علوم مستحب، چون تعلم واجب بود. ها، دقت کردید؟ من مقدمات اون عمل واجب طرف مقابل را که میخواد اطاعت از خداوند بکنه رو فراهم میکنم، تهیه مقدمات یک اطاعت. حالا میخواد اون اطاعت واجب باشه، میخواد اطاعت مستحب باشه. این تهیه مقدمات عقل میگوید رجحان دارد. اصل این حکم عقل مسلمه، درش تردیدی نیست. عقل هر انسانی به خوبی میفهمد و درک میکند که زمین سازی و تهیه مقدمات کارهای خوب دیگران کار خوبی است. کما اینکه عقل میفهمد تهیه مقدمات کار بد دیگران کار قبیح است. از کردیم این قاعده با اون قاعده یکسان هست. حسن و قبح تهیه مقدمات اطاعت در مقابل قاعده تهیه مقدمات معصیت و بزه و گناه و جرم. پس بنابراین اصل این قاعده که عقل حسن این تهیه مقدمات رو میفهمه مسلمه، اما بس در این هستش که آیا عقل حکم به حسن ترجیحی و رجحانی در اینجا دارد یا حسن الزامی؟ چی از حکم عقل خودتون برداشت میکنید؟ عقل اینجا میگه حسن الزامی داره که آموزش بدیم به دیگران سواد رسانه و فناورانه رو، یا میگه نه حسن داره مقدمات اطاعت دیگران را فراهم می کنید، حسن رجحانی داره؟ از این حکم عقل ما حسن الزامی را نمی تونیم برداشت بکنیم. همین که تردید می کنیم در این که حسن رجحانی داره یا حسن الزامی داره، دلیل بر این استش که حسن الزامی نیست. شما در اصل حسن تردید نمی کنید، معلوم میشه حکم عقل اینجا هست. در اصل قبح تهیه مقدمات جرم، گناه و معصیت، یک کسی میخواد یک کسی رو بکشه، شما برید مثلا یک کسی مقدمات این قتل رو فراهم بکنید، قبح داره از لحاظ عقل. در قبح و حسن، در اصل حسن و قبح این قاعده و حکم عقل هیچ تردیدی ندارید. اما در اینکه این حسن، حسن رجحانی است یا حسن الزامی است، تردید میکنید. همین تردید نشون میده که عقلا نمیتوان گفت که حسن الزامی است. حد اکثر رو نمیشه گرفت. دلیل لبی است. لذا با این دلیل سوم هم ما وجوب تعلیم رو نمیتونیم اثبات بکنیم. بله، حسن دارد عقلن، رجحان دارد عقلن، و از باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع معلوم میشد که شارع مقدس هم این حسن عقلی را میپذیرد. لذا استحباب تعلیم سواد فناورانه با این دلیل اثبات میشه، نه وجوب. خب من دیگه خلاصه عرض کردم این دلیل سوم رو. خب این سه دلیل شد تا اینجا با بحثایی که جلسه گذشته داشتیم و دلیلی که امروز عرض کردیم. سه دلیل بود، هیچ کدوم از این ادله داله بر وجوب نشد. دلیل اول که اصلا دلالت نداشت، چون گفتیم مثلا اینجا از باب مقدمه واجب بحث میشه، اون مال فاعل واحد هست. اما دلیل دوم و دلیل سوم ازش استحباب اثبات میشد، این دوتا دلیل ازش استحباب فهمیده میشد. تا این جای بحث شمایی که سواد رسانه و فضای مجازی رو دارید، براتون مستحب است به دیگران آموزش بدید، برای دیگرانی که واجب بود تعلمشون، وجوب تعلم رو اثبات کردید، اما وجوب تعلیم برای شما اثبات نشده است. بخش دوم ادله‌ای که می‌خوایم بحث بکنیم، ادله از آیات قرآن کریم هست. چند آیه در قرآن کریم هست که من سریعاً این آیات را عرض می‌کنم. نحوه استدلال به این آیات رو یک جا عرض می‌کنم و بررسی می‌کنیم. آیه اول در سوره بقره آیه 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ان آيه راجع به علمایی است که کتمان میکنن ما انزل الله، علم دارند، علم به احکام دارند، علم به مسائل اعتقادی دارند، علم به معارف دارند. ما انزل الله همه اینها رو شامل میشه. ان الذين یکتمون، این معلوم میشه که دارند، علمشو دارند، کتمان میکنن، با خودشون به گور میبرن، نمیگذارن دیگران یاد بگیرن، یاد نمیدن به دیگران، کتمان میکنن. علمی رو که خداوند به اونها داده در رابطه با ما انزل الله، خب چه حرمتی از این بالاتر؟ اینجا آقا نهی نیست. من بارها توی بحثایی که فقهی داریم از آیات الاحکام میگم که متاسفانه تو فقه کم استفاده میشه. چرا؟ چون ما همیشه تو آیات الاحکام میریم سراغ امر یا نهی، ببینیم اگه امر باشه بگیم خب امر کرده، داله بر وجوبه، ظهور در وجوب داره. اگه نهی کرده باشه، گاهی یک جمله خبریه جمله غیر انشائیه دلالتش بر حرمت از هر و قوی تر است از یک جمله انشائی، یک صيغه امر. اینجا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، امر نمیکنه که کتمان نکنید، نهی نمیکنه نسبت به کتمان، اما میگه چی؟ اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. با وعده عذاب علیم و با این وعده هایی که در این آیه هست معلوم میشه کتمان علوم ما انزل الله چیه؟ حرامه. یه حرمت شدیدی داره که این برخورد رو داره. نیاز نیست که ما بگیم نهی باید باشد که ما ازش استفاده حرمت بکنیم، نه، از این جمله و از این آیه حرمت شدیده استفاده میشه. خب این آیه اول. آیه دوم باز در سوره بقره آیه 159، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اینا قصه همونه. کتمان چیه؟ علوم و معارف الهی است. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، استدلال ها، عقاید، اینا همش بینات هست، احکام هداست، اخلاق هداست، اینا همه رو داره شامل میشه. این چطور دلالت میکنه؟ کتمان بر حرمت. اولائکه یلعنهم الله، مورد لعن الهی قرار گرفتن. دیگه حرمتی از این بالاتر؟ کسی که مرتکب کبیره بشه مورد لعن الهی واقع نمیشه. کسی که مرتکب یه همچین گناه سنگینی بشه مورد لعن الهی قرار میگیره. بلا کسی اگر مثلا یه حرامی رو مرتکب شد ولو از گناهان کبیره باشه، تعبیر نداریم یلعنهم الله، بلکه باید بره استغفار بکنه، توبه بکنه. اما کسانی که کتمان میکنن علوم ما انزلنا من البینات والهدا، اینجا دقت کنید، هم بینات رو آورده و هم هدا. بینات مباحث عقلیه، بینه ادله عقلی است، مسائل یعنی اعتقادی است. والهدا، هدا شامل همه معارف احکام و اخلاق و اینها میشه. خب این هم آیه دوم. آیه سوم در سوره آل عمران آیه 187، و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. این مربوط به علمای یهود که خداوند میثاق گرفت که علومی رو که به اینها داده نسبت به کتاب، الذین اوتوا الکتاب، باید چیکار کنید؟ این علم کتاب را برای مردم بیان بکنید، ولا تکتمونه، کتمان نکنید، پنهان نکنید. خب این هم باز لسانش شبیه به آیه اول و دوم که ذکر کردیم. ما از این گونه آیات مثل همین در رابطه با یهود سه مورد دیگه هم در، یعنی دو مورد دیگه میشه و هم سه مورد در قرآن داریم تکرار شده. مجموع این آیات ازش استفاده میشه که تبیین لناس واجبه، لتبیننهو لناس. ولا تکتمونه امر میکنه، ما اینا رو به شما دادیم، شما باید تبیین بکنید برای مردم، یعنی آموزش بدید، تعلیم بدید. خب به نظر میرسه که با این لحنی که این آیات داره، تعلیم ندادن حرام است و تعلیم دادن واجب است. اما این حکمه، ولی این حکم وجوب تعلیم در همه این آیات رفته رو چی؟ موضوع چیه؟ ما انزلناست. ببینید بله اوتو الکتاب و همچنین قبلی ما انزلنا من البینات والهدا و آیه اول ما انزل الله من الکتاب، موضوع حرمت کتمان علوم کتاب هست، سواد فناورانه جزء مصادیق ما انزل الله نیست. لذا از این آیات که دال بر وجوب تعلیمه نمیتونیم استفاده بکنیم. این آیات دال بر وجوب تعلیم عقاید است، دال بر وجود تعلیم معارف ما انزل الله است، من العقائد والاحکام والاخلاق والدین به طور کلی. سواد فناورانه گفتیم از علوم نافع است، گفتیم از علومی است که برای کسی که میخواد در فضای مجازی کار کنه، بهره برداری بکنه از فضای مجازی، از علوم واجب است تعلمش. اما این به خاطر آسیب هایی است که فضای مجازی داره، جزء علوم ما انزل الله نیست. لذا لقائل نن یقول که ما از این آیات نمیتونیم استفاده بکنیم برای مصداق مورد نظر که سواد فناورانه است، بحثمون این هست. خب پس از آیات نتونستیم نه استفاده وجوب بکنیم نه استفاده استحباب. بله این آیات میتوانیم بگیم دال بر وجوبه، اما نه سواد فناورانه، دال بر وجوب تعلیم ما انزل الله هستش. بخش سوم ادله ما ادله روایی است. روایاتی داریم که اگر حکم عقل را بپذیریم، در واقع این روایات میشه ارشاد به همین حکم عقلی. حالا این روایات رو باید بررسی بکنیم که دال بر وجوب تعلیم است یا دال بر استحباب تعلیم. این روایات رو در جلسه گذشتم عرض کردم، اگر بخواید به کتب حدیثی مراجعه کنید و منابعش رو استخراج بکنید، یکی در وسائل شیعه است، کتاب امر به معروف و نهی از منکر باب 16 هم، که باب تعلیم الخیر، باب تعلیم ابواب الخیر، اینها مطرح اونجا. کتابی هم دارالحدیث چاپ کرده، کتاب علم و حکمت، که خب زیر نظر آیه ریشهری در واقع ادامه بحث میزان الحکمه است که جمع‌آوری روایات هستش. خوبی این کتاب اینه که اومده موضوع بندی دائره المعارفی کرده مجموعه روایات رو، لذا بهتر میشه بر اساس موضوع مورد دلخواه روایت رو پیدا کرد. اما اشکالی که این کتاب داره این که سند روایت رو ذکر نمی کنه، ولی چون نظمی به کار داده، هر جایی که روایت رو اونجا پیدا کردیم میتونیم به منبع اصلیش که خب اشاره کرده این رو از چه کتابی داره نقل میکنه با اون حروف رموزی که داره که در ابتدای کتاب در ابتدای جلد اول مطرح کرده، میتونیم بریم رمزش رو ببینیم از چه کتابی است. و خب مجموعه علم و حکمت جداگانه هم جمع‌آوری شده و چاپ شده. روایات بحث تعلیم، حالا دال بر وجوب باشه یا دال بر استحباب باشه، اونجا در تقریبا میشه گفت 4 فصل اومده. یه فصلش وجوب تعلیمه، یه فصلش فضل و تعلیمه، یک فصلش آداب و تعلیمه و فصل چهارمش آداب و جواب هست که ما با اون فصل اول میخواهیم استفاده بکنیم. و این روایات چند دسته هستند. یه دسته از روایات مفهومش اینه که تعلیم را خداوند از علما عهد گرفته، از عالمان عهد گرفته که حالا که عالم شدید، حالا که دانشش رو دارید، من از شما عهد میگیرم که به دیگران فرا بدید. این یه دسته. این دسته اول، حالا یکی دو روایتشو اگه بخوایم نقل بکنیم، هم در منابع شیعه این روایات آمده، هم در منابع اهل سنت. روایت یکی دوتا نیست، زیاده. لذا اگر از لحاظ سندی بعضی از روایات مثل اونایی که از منابع اهل سنت نقل میکنیم از لحاظ سندی متقن نباشه، موثق نباشه، در مجموع متواتر هست، یا به خاطر تواترش دیگه ما نباید رو تک تک این سندها بحث بکنیم، و یا اینکه از باب اینکه بعضی از این روایات از لحاظ سند هم قوی است و سندش تمام، نیاز نیست که ما همه اون روایاتی رو که در این بخش داریم بخوایم بهش تمسک بکنیم ولی اون که سند نداشته باشه. یکیش روایتی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، میفرماید ما اخذ الله الميثاق على الخلق ان يتعلموا حتى تا اخذ علل علما ان یعلمو. خداوند میثاق نگرفت از انسانها، از خلق، که یاد بگیرند تعلم رو برشون واجب بکنه، مگر اینکه قبل از آن از علما میثاق گرفته که ان یعلمو، میثاق تعهد گرفته قبل از آن اینکه واجب بکنه تعلم را بر خلق، میثاق گرفته از معلمان، از عالمان که شما باید یاد بدید. خداوند به شما این علم رو داد، باید به دیگران فرا بدید. خب این رو از منابع اهل سنت علام الدین این روایت رو نقل کرده. در وسایل شیعه هم این روایت آمده. باز روایت دیگر از همین دسته اول روایات از رسول خدا، لا ینبغی للعالم ان یسکت عن علمه ولا ینبغی للجاهل ان یسکت عن جهله. و تمسک کرده به آیه شریفه قرآن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوره نحل آیه 43. از همین دست روایات، روایت سوم از نهج البلاغه و قرر الحکم هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ما اخذ الله على الجهال ان يتعلموا حتى اخذ على العلماء ان يعلموا. دارم این دسته اول روایات رو پشت سرم میخونم چون نحوه استدلال به این روایات یک جاست، یک سان هست، یک بیان هست. اینم از فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه که میفرماید از افراد جاهل خداوند عهدی و میثاقی نگرفته بر لزوم تعلمشون مگر حتی اخذه، بعد از آنی که میثاق گرفت از علما ان یعلمو. اول میثاق از علما گرفت ان یعلمو که وظیفه شما فرا دادن هست. روایت چهارم باز از امیرالمؤمنین به نقل مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی، ما اخذ الله میثاقا من اهل الجهل به طلب تبیان العلم حتی اخذ میثاقا من اهل العلم به بیان العلم للجهال. لان العلم کان قبل الجهل. اول از اهل علم میثاق گرفته شده است که تعلیم بدن، آموزش بدن و بعد میثاق از جاهلان گرفته شده که فرا بگیرند. ما اخذ الله میثاقا، اول میثاق رو خداوند از اهل جهل نگرفته دنبال فراگیری بروند به طلب تبیان العلم مگر بعد از حتی اخذ میثاقا من اهل العلم، اول میثاق از علما گرفت، از اهل علم گرفت، به بیان العلم للجهال، وظیفه شما امر کرده میثاق گرفت. میثاق دلالت بر چی میکنه؟ خب این چیزیست که بعد از بیان این چند تا روایت باید توجهش بکنیم. روایت پنجم در این دسته از روایات از امام صادق علیه السلام که مرحوم کلینی در کافی اون رو نقل کرده، قرأت، امام صادق علیه السلام میفرماید قرأت فی کتاب علی علیه السلام، یک کتابی ائمه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن، یک کتابی از فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن که معروف به صحیفه فاطمه است، دو جلد در واقع، حالا دو جلد شاید تعبیر ما باشه، تو روایت اینه که قطرش دو برابر قرآن است در حالی که یک آیه قرآن هم توش نیست، هیچ کدوم مربوط به قرآن نیست. این کتاب در نزد ائمه است. حضرت صادق علیه السلام میفرماید قرأت فی کتاب علی، من در کتاب علی خوندم، ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا به بدل العلم للجهال، همان بیانی که در روایات قبلی داشتیم. خب این روایات دال بر وجوب تعلیم هست یا دال بر استحباب تعلیم؟ با توجه به واژه میثاق، با توجه به واژه عهد، عهد بر کار مستحبی و میثاق بر کار مستحبی گرفته می شود یا بر کار لازم و فرض و واجب؟ کار مستحبی رو میشه انجام داد، میشه انجام نداد. وقتی که میثاق از کسی رو میگیرن یعنی دیگه فرض میشود که باید انجام بده. اگرم تا الان واجب نبود، وقتی که عهد بستی که حتما این کار رو بکنی، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، حتی در اوفوا بالعقود هم اوفوا بالعقد است و بالعهد است، فرق نمی کنه. عقد عهد است دیگه. عقد یعنی چی؟ یعنی گره زدن تعهد به هم دیگر، گره خوردن پیمان. وفای به عهد واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. اینجا در این حالا 5-6 تا روایتی که نقل کردیم از عامه و از خاصه، واژه عهد بود، واژه میثاق بود. اگر از اول هم واجب نبود تعلیم، با توجه به میثاقی که خداوند و عهدی که خداوند از علما گرفته، تعلیم میشه واجب، چون وفای به عهد واجبه. لذا اینا دال بر وجوبه، این روایات، این دسته اول دال بر وجوب تعلیمه. منتها شاید بفرمایید که درسته دال بر تعلیمه، اما تعلیم چی؟ به این روایات مراجعه کنیم ببینیم تعلیم چی. بعضی ها گفتن این مخصوص به علم دین است. به چه قرینه ای؟ ما که در این روایات مثل آیات ما انزل الله نداشتیم که بگیم آنچه که مربوط به معارف الهی است چطور مختص به علم دین؟ جواب اینه که این واژه علما و علم در روایات، وقتی میگن طلب العلم، وقتی گفته میشه مثلا العلما، مقصود علمای دین است، معارف دینی است، نه هر علمی. سواد رسانه و فضای مجازی بله از علوم نافعه و واجبه است برای حفظ دین، برای حفظ ورع و تقوا، اما جز علوم دین نیست. گفتیم که این تأثیر داره در ورع و تقوا، فایده داره در حفظ فکری و اعتقادی که دچار شبهه نشیم، نه به نحوه استفاده کنیم که مفسده نیفتیم، اما جزء علوم دین نیست. ظهور دارد واژه علم در علوم دینی. اگر کسی چنین ظهوری رو استفاده کرد، خب این روایات مثل اون آیات میشه، دال بر وجوبه، اما به درد سواد رسانه و فضای مجازی نمیخوره، اختصاص داره به علمی که علم دین باشد، نه هر علوم نافعه، نه هر علوم واجبه. این دیگه با شماست که از این روایات که نقل کردیم و متواتر هست که خداوند از علما ابتدا عهد گرفته و میثاق گرفته، میثاق بر تعلیم چه علومی گرفته؟ آیا اطلاق داره اینجا از اطلاقش بتونیم استفاده کنیم یا نه به قرینه خارجیه انصراف دارد به علوم دینی به خاطر روایاتی که قبلا هم تو مباحث اشاره کردیم؟ و گفتیم که در بسیاری از روایات تنها علم علم دین است، بقیه علم نیست، یه تخصصی است، یک فن نیست. این دیگه با شما. خب این دسته اول از روایات. دسته دوم از روایات، روایاتی است که دال بر حرمت کتمان علم است، مثل لحن آیاتی که داشتیم به عنوان باب حرمت کتمان العلم در کتب روایی این روایات نقل شده. این هم در کتب خاصه و شیعه و هم در کتب عامه و اهل سنت است. و خب مثل لحن همون آیات هستش. این دسته از روایات آیا دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ جواب این استدلال در آیات داده شد که دال بر وجوب هست، اما اختصاص داره به علوم دین و شامل ما نحنفی نمیشه. دسته سوم از روایات، من میخوام سریعتر رد بشم، این بحث رو امروز تمام بکنم. هفته آینده تعطیل رسمی است، روز میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و لذا این بحث دیگه چیزیش میخوایم برای دو هفته بعد نیفته. دسته سوم از روایات، روایاتی است که تعبیر به معلم الخیر میکنه، کسی که آموزش بده یه خیری را در ثواب افرادی که اون کار خیر رو انجام میدن شریک خواهد بود. این روایات باز روایات فراوان هست در هم کتب شیعه و اهل سنت. این روایات دیگه اصلا دلالت بر وجوب نداره، معلومه لسانش لسان چیه؟ رجحان استحباب کسب ثواب. وقت موضوعش فقط علم چیزم نیست، علم عقاید و احکام و اینا نیست. چرا؟ هرچی که خیر است، سواد فناورانه خیری است، یک علم نافعی است، شامل او میشه و از این روایات استحباب استفاده میشه. دسته دیگر از روایات دارن، دسته چهارم میشه دیگه، بله، روایاتی است که تعبیر به صدقه و زکات میکنه، زکات العلم نشرو. زکات العلم نشرو، نشرش یعنی تعلیمش، این از باب صدقه و زکات است. خب آیا این دلالت بر وجوب میکنه؟ ما زکات مستحبی داریم و زکات واجب داریم، نمیتونیم بگیم که این دال بر زکات واجب هست. بله دلالت بر استحباب میکنه، نشر علم یعنی تعلیم علم، تعلیم سواد رسانه و فضای مجازی، این زکات است و مستحب است. با بررسی این چهار دسته از روایات معلوم میشه که اون دو دسته اول دلالت بر وجوب میکنه، اما اختصاص داره به علومی که محض علوم دین است. دو دسته دیگر از روایات که تعلیم خیر را در ثواب اعمال شریک میکنه و دسته بعدی که تعبیر کرد که زکات العلم نشرو یا افضل الصدقه ان یعلم المرء علما ثم يعلمه اخاه یا بذل العلم زکات العلم یا مما علمناهم یبثون مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم یکیش هم چیه؟ علم دیگه. مما رزقناهم، خداوند به ما رزق علم داده است. ينفقون، همه اینها ازش استحباب استفاده میشه. پس نکته اول از نکات دلالی این دو دسته از روایات اینه که وجوب رو نمیتونیم استفاده کنیم، دلالت بر وجوب نداره، بلکه حسن و استحباب و رجحان نشر علم رو، هر علمی را، هر علم نافعی را، نه علم مضر، چون ما علوم رو در جلسات قبل تقسیم کردیم، علم نافع، علم غیر نافع و علم مضر، هر علم نافعی رو شامل میشه. نکته دوم، هر علم نافعی رو شامل میشه، مثل دسته اول و دوم نیست، مثل آیات نیست که فقط شامل علوم دینی میشد از بین علوم نافع. پس نکته اول، اینها دال بر وجوب نیست. نکته دوم، شامل هر علمی میشود که مستحب است آموزش بدیم، تعلیم بدیم، به عنوان زکات است، به عنوان انفاق است، به عنوان صدقه است. نکته سوم اینه که این استحباب، استحباب مولوی و عینی است، یعنی برای همه کسانی که علم دارند، عالم هستند، استحباب دارد، نه کفایی است. بر همه افرادی که علم دارند، بر همه علما این استحباب وجود داره، عینی است، کفایی نیست. استحباب عینی شرعی و مولوی است که این کار رو انجام بدن و ثواب میبرن، شریک در ثواب میشن. افضل الصدقه است، زکات العلم است، اینا همه دال بر ثواب داره. نکته دیگر، که در رابطه با این روایات باید عرض بکنیم، نیت در رسیدن به ثواب دخیل هست، چون وقتی که دارای ثواب شد نیت میخواد. درسته اینا گفتیم علوم واجب توسلی است در بحثای گذشته، اگر بخواد به ثواب برسه، گفتیم در واجب توسلی هم کسی قصد قربت بکنه به ثواب میرسد. نکته دیگر در رابطه با دلالت این روایات دسته سوم و چهارم اینه که زکات العلم نشرو یا معلم الخیر شریک در ثواب هست، هم شامل علوم واجب میشود، هم شامل علوم مستحب، چون واجب و مستحب بودن بر متعلم بود، تعلمش واجب بود، بر معلم واجب نکرد این روایات، مستحب کرد. مستحب است آموزش دادن علوم، چه علومی که واجب است تعلمش برای افراد مثل سواد رسانه و فضای مجازی، چه علومی که مستحب است، چون همه علوم نافعه را شامل شد. چه واجب باشه اون علوم نافع تعلمش، چه مستحب باشه. تعلیم غیر از بحث تعلمه، تعلیم مستحب شد. من وظیفه ندارم، واجب بر من نیست که آموزش بدم، اما اگر آموزش بدم یه امر مستحبی رو انجام دادم. خب این هم نکته دیگر. و حالا من بعضی از نکات رو یادداشت نکردم، دو نکته دیگر هم تو ذهنم بود که عرض بکنم اگر یادم آمد عرض خواهم کرد، در رابطه با استدلال به این روایات. پس این روایات دلالت بر وجوب نکرد، دلالت بر استحباب کرد. و این دسته اول از روایات، بله، دسته چندم، دسته چهارم بود، باشه دسته چهارم از روایات. دسته پنجم روایاتی است که رد بدعت را بر علما لازم کرده است، که باز در همین منابع روایی که عرض کردیم این روایات آمده. بله، اون نکته‌ای که الان یادم آمد عرض بکنم، ببینید ما کلمه تعلیم یه واژه اصطلاحی است تو روایات، این واژه رو ممکنه نداشته باشیم. ملاحظه کردید بعضی از روایات کلمه زکات داشت، بعضی از روایات کلمه صدقه داشت، بعضی از روایات معلم الخیر داشت. اصلا واژه تعلیم نیست، واژه تعلیم یک واژه اصطلاحی آکادمیک هست. الان وزارت تعلیم در خیلی از کشورها، وزارت آموزش پرورش یا وزارت علوم، وزارت تعلیم هست. حالا ما دو تا وزارت خونه داریم، یکی آموزش پرورش، یکی علومه. بعضی از کشورها یک وزارت خونه است، آموزش های عمومی و آموزش های تکمیلی، همش وزارت تعلیم هست. تو روایات ملاحظه فرمودید همه اینها تعلیم هست، اما با واژه های مختلف. یعنی کسی اشکال نکنه که شما اینجا از این روایات استحباب تعلیم رو دارید استفاده میکنید، کجاش واژه تعلیم به کار رفته؟ نه، لازم نیست واژه تعلیم به کار رفته باشه. خب این هم نکته دیگر. روایت دست پنجم روایت رد بدعت رو واجب کرده است، مثل این روایت اذا ظهرت البدع فی امتی، از رسول خداست صلی الله علیه و آله، فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اینجا هم از صیغه امر استفاده شده، هم کسی که این کار رو انجام نده فعلیه لعنت الله استفاده وجوب میشه. اذا ظهرت البدع، اگر بدعت ها، کجروی ها، انحرافات فکری در جامعه ظاهر شد، بر امت من، در امت من ظاهر شد، فلیظهر، این امر است، این صیغه امره. کی فاعل این اظهار و بیان علمی رو باید داشته باشه، رد بدعت بکنه؟ العالمو، فلیظهر العالم علمه. این فلیظهر، همین الان این نکته رو عرض کردیم، فلیظهر یعنی چی؟ فلیعلم یعنی تعلیم بده. فلیظهر اینجا تعبیر فلیظهر اومده، واجه تعلیم نیامده، لازم هم نیست واجه تعلیم بیاد، چون عرض کردیم واجه تعلیم یه اصطلاح شده برای همه اینها. اظهار علم تعلیم است. و نکته دیگری که باز در دلالت ها گفتم، دو نکته دیگه، نکته بعدی هم یادم آمد، این هستش که وقتی که میبینیم فلیظهر آمده یا تعبیر زکات آمده، صدقه آمده، واژه تعلیم نیامده، یعنی لازم نیست حتما به صورت کلاسیک باشه. میشه چی؟ سخنرانی باشه، میشه مقاله باشه، میشه نوشتن باشه، نوشتن هم میشه تعلیم، در حالی که در معنای اصطلاحی به تألیف تعلیم نمیگن، میگن تألیف، نمیگن تعلیم، اصلا این اصطلاحه. اما فلیظهر العالم علمه یعنی هر جوری که میشود، با هر ابزاری که میشود، از طریق اینترنت، از طریق کلیپ ساختن فیلم، از طریق ساختن کلیپ، فلیظهر العالم علمه، همه اینها تعلیمه، نه تعلیم اصطلاحی که کلاسیک است و آموزش تو کلاس است و ثبت نام بشه و این حرفا، نه، اظهار علم است، اظهار علم تعلیمه، به هر نحوی که میشود، با تألیف، با فیلم ساختن، با کلیپ ساختن، با سخنرانی کردن. سخنرانی نمیگن تعلیم، نمیگن آموزش، میگن سخنرانی داره میکنه، اما در این حال داره فلیظهر العالم علمه هستش. اینا نکات مهم دلالی در این روایات هست که فقه الحدیث من و شما رو تقویت میکنه در فهم احادیث. خب اینجا داله بر وجوبه یا نه این روایت؟ بله، اولا از واژه امر به کار برده، ثانیا فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اما نکته ای که باید اینجا توجه کرد اینه که این فقط شامل چیه؟ رد بدعت است. اگر سواد رسانه و فضای مجازی را رد بدعت بدانیم، این روایت شاملش میشه و داله بر وجوبه، فعلا نه، این روایت شامل نمیشه. اگر اینترنت و فضای مجازی را یک نحو بدعت گذاری تلقی کنیم، سواد فضای مجازی و یاد دادن فرهنگ استفاده از فضای مجازی میشه چی؟ رد بدعت. نمیدونم به نظر شما فضای مجازی بدعت گذار هست یا نه؟
میتونه باشه.
اگر هست پس بنابراین این روایت داله بر وجوبه که ما باید سواد فناورانه و سواد فرهنگ بهره برداری از فضای مجازی رو اینجا به افرادی که میخوان از فضای مجازی استفاده کنن واجب تعلیم بدیم. من به همین خاطر اصراری ندارم، گفتم این به عهده شما، این از اون دومین موردی است که دارم به عهده خودتون میذارم که ما اصراری نداریم که حتما استفاده وجوب بکنیم. ما میخوایم ببینیم از ادله وجوب استفاده میشه یا حرمت یا استحباب. بله. فدینه. بله. انحراف. نه یعنی خود فضای مجازی رو اگر بگیم که یک ابزاری است که ابزار بدعت آمیزه عرض کردم این فعلا در حد سوال بلا. نه، ما عرض کردیم از اول که این روایت درست دال بر وجوب لیظهره العالمو علمهو، و اگر این کارو نکنه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، اینا دال بر وجوبه، اما فقط در رابطه با رد بدعت است. از اولم عنوان کردیم دسته دیگر از روایات در رابطه با رد بدعت است. خب یعنی مثل همون بحث میثاقم، میثاقم گفتیم در رابطه با علوم دینی است.
اگر علوم رو جهتدار ببینیم تا به تبعش تکنولوژی که ثمره این علم باشه، حتما برای انحراف و بدعت
اینا رو ما چون تو بحثایی که حالا نمیدونم 5 جلسه قبل بود از اتالی نمیدونم تشریف داشتید یا نه، تقسیم کردیم علوم رو، بعد سواد رسانه و فضای مجازی رو یکی از اقسام علوم قرار دادیم، از باب علومی است که پایه است، مقدمه است، یا خودش جزء علوم دین هست نیست، اینا رو همه رو بحث کردیم. به اون قسمت مراجعه کنید. نمیتونیم بگیم که خود فضای مجازی یک بدعت است، یعنی بهره برداری بدون احکام یک بدعته، نه. لذا این روایات شامل سواد فناورانه نمیشه. من به همین جهت احاله دادم به خود شماها، به خاطر اینکه حدود 4-5 جلسه قبل تقسیم علوم رو عرض کردیم. دیگه با توجه به اون بحث شما میتونید بگید که این سواد رسانه هم تعلیمش رد بدعت یا نه رد بدعت نیست. خب پس یه سری ادله دال بر وجوب تعلیم شد، اما مصداقش سواد فضای مجازی و فناورانه نیست. یه سری ادله دال بر استحباب شد که شامل سواد رسانه و فضای مجازی می شد. آخرین نکته ای که اینجا باید عرض بکنم اینی که ما این حکمی رو که اینجا از آیات، روایات و ادله و قواعد عقلی استفاده کردیم، اینا چی بودن؟ اینا در رابطه با احکام مکلفین بودن، در رابطه با کسانی که سواد رسانه و فضای مجازی دارن، در رابطه با شماها بود. اما آیا حاکمیت اسلامی براش واجبه فرهنگ سازی بکنه کار برد فضای مجازی را، آموزش بده سواد رسانه و فناورانه را؟ اون را در کجا بحث میکنیم؟ در فصل مباحث و مسائل حکومتی گفتیم یکی از فصلهای ما مباحث حاکمیتی و امنیتی است، تو اون فصل بحث میکنیم و اونجا خواهیم گفت که به نظر ما واجب است بر حکومت، و لذا به جا و به بسیار درست نامگذاری شده سواد رسانه و فناورانه. سواد، آموزش سواد یعنی تعلیم سواد واجبه بر حاکمیت اسلامی. ادله را هم استفاده میکنیم از سیره خود رسول خدا که بعضی رو که اسیر میکرد چون سواد داشتن به جای اینکه بفروشه اینها رو یا فدیه ازشون بگیره، پول کلانی ازشون بگیره برای آزادیشون، یا بفروشن به عنوان برده، مشرکین را میفرمود به 10 نفر سواد یاد بدید. ببین وظیفه حاکمیته که افراد رو باسواد بکنه هر چقدر میتونه. لذا وظیفه حکومت اونجا بحثش خواهیم کرد. ما الان میخوایم ببینیم بر ما واجبه یا نه. حاکمیت بحثش جداست. تو فصل حاکمیت ما تو فصل چی هستیم؟ مسائل فقهی اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی هستیم. یه وقت این اشکال رو به ما نکنید که خب اگر سواد است، چی قبلا گفتیم سواد فناورانه سواده، امروز اگه کسی سواد رسانه و فضای مجازی رو نداشته باشه بهش میگن بی سواد. لذا وجوب تعلم رو استفاده کردیم. وجوب تعلیم از وظایف حاکمیت است یا نه، اون بحثی است که اونجا بحث خواهیم کرد. فقط خواستم اشاره بکنم که این ما احکام فقهی فصل دوممون رو داریم بحث میکنیم که مربوط به مکلفینه، نه بحث حاکمیتی، نه بحث حکومتی. حکومت به یک وظایفی دارد که اونجا باید بهش بپردازیم. بر اونایی که علمشو دارند، بر هر کسی که تعلم بله، بر هر کسی که میخواد از فضای مجازی استفاده کنه، ولی اگر نمیخواد از فضای مجازی تعلم هم واجب نبود.
تعلم بر همین اونها واجب هست، ولی تعلیم به دلیل نرسیده مستحب هست. اصلا این مثلا تعلیم اون علوم واجب تناسب و حکم موضوع ابتدا میکنه
یه... که تعلیم هم واجب بشه.
تعلیم هم از دلیل حضور کفایه داره.
نه
مثلا
نه نه ببینید ببینید
الان
درسته درسته عرض میکنم. ببینید یک فارقی که پیدا میکنه اینه که اون چون تعلم براش واجبه میاد به شما پول میده که بهش تعلیم بدید. اگه گفتیم واجبه، اخذ اجرت بر واجبات غالبا فقها میفهمن جایز نیست. خودش یکی از امتیازات و فارقهای بین وجوب استحبابه. اگر واجب بود ما حق نداشتیم. لذا سنت سلف صالح حوزه های علمیه اینه که اساتید حق و تدریس نمی گرفتن و نمی گیرن بر آموزش اجتهاد فقه، اینا اصلا حق و تدریس در کار نبود. درس خصوصی، حالا شما ها وقتی که طلبه شدید درس خصوصی نبود. ما ها بنده خودم سال 54 شروع کردم طلبگی رو، تا تقریبا 10 سال بعد از انقلاب هم یادمه که درسای خصوصی فراوان بود. دو نفر طلبه هم بحث میرفتن پیش استاد میگفتن آقا این کتاب رو میخوایم به ما درس بدید. درس میداد، درس خصوصی. همه جا درسای خصوصی غیر از حوزه چیه؟ استاد خصوصی پول میگیره. تو حوزه درس خصوصی پول نمیگیره. چرا؟ چون تعلیم دین است. تعلیم دین واجبه. این ادله گفتیم. اختصاص پیدا کرد به تعلیم دین، ما انزل الله، چون واجب است پول نمی گرفتن. الان که ما از این ادله وجوب تعلیم سواد رسانه رو و فضای مجازی رو پیدا نکردیم بلکه استحباب رو پیدا کردیم، میتونه پول بگیره و اون کسی که براش واجب تعلم بره پول بده، پول بده و این کار رو به دست میاره، این علم رو به دست میاره. لذا معناش این نیست که اگر تعلم واجب شد حتما باید تعلیم هم واجب بشه. نه، او باید هزینه بکنه برای این واجبش، او باید مقدمات این واجب رو فراهم بکنه. لذا دقت هم بکنید تو اون آیات، بعضیاش همینو داشت. و یشترون به ثمنا قلیلا، علوم واجب رو کتمان میکردن، میگفتن پول بده تا ما بگیم اسرار الهی را. انما یکلون فی بطونهم الا النار. اونا پول میگرفتن. اگر چیزی مستحب شد میشود قصد قربت کرد ثواب بود، میشدم نه به نیابت از دیگری برای دیگری انجام داد و پول گرفت. کار مستحبی است و این ما به امتیازشه، لذا این دلیل نمیشه اگر چیزی بر من واجب شد کمک در این چیز بر دیگری واجب بشه، که حتما گفتیم این نه از باب مقدمه واجب میشه استفاده کرد نه بر ادله دیگر، هیچ کدوم داله بر این نیست که واجبی که بر دیگری واجبه بر من تکلیف ایجاد بکنه. نه نه ببینید، دو فرده، دو مکلفه، بر یه مکلف تعلم واجبه اما بر یه مکلف دیگر بحث تعلیمه نه بحث تعلم، یه وظیفه دیگریست، تعلیمه. یک وظیفه اگر بود بله میفهمید که یه وظیفه نمیشه که واجب باشه برای اینکه باشه، تازه اونم اگر کفایی باشه، من به کفایه اگر انجام داد بر او واجب بود انجام داد، بر من دیگه واجب ساقط میشه، واجب نیست، هیچ اشکال نداره بر یک موضوع. اما بحث تعلیم است، تعلیم غیر از تعلم است.
غیر به خاطر اینکه دو نفر هستن دو جهتن، وگرنه یک حقیقت شما حضرت عالی الان به ما آموزش میدی، دو اتفاق میفته، از طرف ما تعلم صورت میگیره، از طرف حضرت عالی تعلیم.
دقیقاً. یعنی تعلم بدون معلم نمیشود مگر اون علومی که خداوند به بشر الهام کرده، به انبیا الهام کرده، عالمتون غیر معلمه بشود، مثل بیانی که امام سجاد نسبت به حضرت زینب کبری سلام الله علیهما دارد. بله معلم میخواد، اما این دلیل نمیشود که بر معلم واجب باشد تعلیم هر چیزی. بله علوم دین رو ادله پیدا کردیم، نه ادله عقلی نه ادله نقلی، از آیات و روایات. شما یک کدومشو به دست بیار که بگه تعلیم هر علم نافعی بر معلم واجبه. آنچه که ادله نقلی داشتیم و ادله عقلی داشتیم در رابطه با علوم دین بود.
همون ادلهی که از فرمید برای مطلوب تعلم تناسب و حکم و موضع افتدا میکنه که اتقال یک به صورتی شفایی هم شده باشه و یه دیگری حالا به انحال مختلف در ازای پول گرفتن اینا واضح باشه، وگرنه حالا پول هم من میدم ولی به هیچ کس لازم نیست اونو قبول باشه.
خب اینو تبدیلش کنید به یک حکم عقلی، چون ادله نقلی که دلالت نکرد، بیاید بگید که ما یک دلیل عقلی درست میکنیم، اگر چیزی بر یک مکلفی یه عملی واجب شد و او نمیتواند انجام بدهد مگر اینکه من کمکش کنم، این میشه واجب بر من. خب این دلیل سومی بود، که اولین دلیلی که امروز بحث کردیم، سومین دلیل همین بود، از این استفاده نتونستیم بکنیم. تهیه مقدمات اطاعت، اطاعت واجب، دلیل اول همین بود. شما اگر از دلیل اول تونستید استفاده کنید، چون یعنی بگید که این قاعده که تهیه مقدمات اطاعت حسن دارد، حسن الزامی است، بله شما اینو بخواد بفرمایید میشه یه قاعده عقلی، یه حکم عقل، بلا دلیل نقدی پیدا نکردیم. تردید تو همون اولین دلیلی که امروز بحث کردیم و سومین دلیل این مسئله وجوب تعلیم، یا بیاید تفسیر قائل بشید، بگید که اگر تو اون حسن عقلی تهیه مقدمات اطاعت، اگر اون اطاعت الزامیه باشه، تهیه مقدماتش میشه حسن الزامی دارد.
این دیگه
اینه دیگه دارم کمک میکنم به شما، یعنی بیانتون رو. بله اگر دیگه همچین مطلبی رو بفرمایید، اما ممکنه کسی به شما اشکال بکنه بگه همین که ما تردید میکنیم در این حکم عقل، معلوم میشه حکم عقلی نیست، این استحسان ذهنی شماست. چطور هیچ کسی منکر حسن تهیه مقدمات اطاعت نمیشه؟ این میشه عقلی. هر عقلی بهش مراجعه کنید میگه کار خوبیه، اما الزامی بودن را اگر عقل شما میفهمه، عقل من نمیفهمه، معلوم میشه که یه حکم عقل نیست. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على
تسلیم.